أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 18 هم بعد از آن که جایگاه وسائط فیض الهی را در هندسه نظام آفرینش تبیین فرمودند، در تحت عنوان تذکرتون فرمودند که عالم با ترحم علتها و احترام معلولها اداره می شود. از یک طرف ترحم علتهاست نسبت به معلول، و از طرف دیگر احترام معلول هاست نسبت به علت. در اثنای این بحث اقسام عشق و محبت را و شعب آن را میخوان بیان بفرماین. میفرماید وقلم ان العشق اقسام و المحبت متشعبت و المحبوبات کثیرت لا تحصى حسب تکثر الانواع و الاشخاص. میفرماید عشق اقسامی دارد و چون محبت شعبی دارد، و قهرن محبوب ها کثیر خواهند بود و قابل شمارش به حسب تکثر انواع و اشخاص نیست. اونگاه محبت رو، انواع محبت را بررسی می کنند نه اشخاصش رو. فمن انواع المحبت محبت النفوس الحیوانیه للنکاح و صفات لما فیه من حکمت بقاء النسل و حفظ النوع. از مرحله پایین از موجودات محبت حیوانات رو نسبت به نکاحشون که یک نوع از محبت است، که خداوند سبحان این محبت را در نهاد حیوانات قرار داد تا نوع اونها حفظ شود، این یک نوع. و من انواع المحبت محبت النفوس الحیوانیه للنکاح و الصفات، به خاطر اینکه حکمت الهی اقتضا کرده که نسل و نوع محفوظ بماند. لما فیه من حکمت بقاء نسل و حفظ نوع. و منها محبت الرؤساء للریاسات و حرصهم على طلبها و مراعاتهم لرسومها و محافظتهم عليها. نوع دوم از محبت، محبت رؤساست نسبت به ریاست ها، و حرص و ولی اونها بر طلب ریاست و مراعات اونها برای مرسوم ها و محافظت اونها بر این ریاست. هم حرص و ولع دارن که به ریاست برسن و هم اون را حفظ کنن، دائم العمری باشه. که انها این محبت رؤسا برای ریاست شیئون مجبولون فی تبائهم مرکوزون فی نفوسهم. گویا این که این ریاست طلبی، این جبلی طبیعت اونهاست و در نفوس اونها مرکوز است. ول حکمت و فیها طلب الاستعلاء للنفس على قواها التي تعت تسخيرها. میفرمان از اونجایی که انسان، نفس انسانی نسبت به قوایش که ریاست دارد، یعنی النفس فی وحدتها کل القواست، این قوا در تحت فرمان نفسن، تمام شؤون قوای ادراکی انسان و تمام شؤون قوای تحریکی انسان در تحت فرمان نفس است و نفس جبلی اوست که حاکمیت و ریاست بر قوا داشته باشد. این ریاست بر قوایی که در درون خودش تکوینن دارد، این در خارج به نحو اعتبار و قرارداد هم ظهور و بروز دارد. والحکمت فیها طلب الاستعلاء للنفس على قواها التي تحت تسخیرهاست. برای اینکه فإن الافعال الاختیاریه به منزلت تقلید الافعال طبیعیه، می فرماد این افعال اختیاری بیرونی به منزله تقلید افعال طبیعی است. اگر به لحاظ طبیعت در درون خودش نفس ریاست دارد بر قوا و همه قوا مرعوس و تحت تدبیر او هستند، در افعال اختیاری خارجی هم میخواهد تقلید اون افعال طبیعی را داشته باشد. فإن الافعال الاختیاریه به منزلت تقلید الافعال طبیعیه. والفاعل بالصناعه یحتذی فی صنعته للفاعل. اون فاعل صناعی به ازای فاعل طبیعی کار می کند، یحتذی به ازای او، در مقابل او، یعنی یک جوری تقلید او را می کند. والفاعل بالصناعه یحتذی فی صنعته للفاعل بالغریزه. و لحاظا قیله، از این جهت گفته شده که از صنعتو تشبهون به طبیعه، صنایع برای تشبه به امور طبیعی تکوینی هستن، از صنعتو تشبهون به طبیعه. فلو لم یکن محبت العلو و رفعه مرتکزتن فی جبلت نفوس لما احب اکثر الناس کونه رئیسا مطاعا فی قومه و لما کان شدید الحرص فی ذلک. این اگر یک امر طبیعی نبود، اگر این ریاست خواهی و برتری طلبی و تفوق اگر امر طبیعی نبود، این مقدار ولع در اکثری پیدا نمی شد. چون همه مردم در درون خودشون، هر نفسی نسبت به قوای خودش این تفوق و این ریاست را دارد، در خارج هم به ازای اون که در طبیعت اوست، اون تفوق طلبی در همه موجود است. فلو لم یکن محبت العلو و رعفه مرتکزتن فی جبلت نفوس لما احب و اکثر الناس کونه رئیسن مطاعن فی قومه. اکثری مردم محبت ریاست و مطاع بودن در قومشون را نداشتن و لما کان شدید الحرص فی ذلک و این همه حرص و وله هم نبود. منتها خب اگر این کنترل نشود، اگر این به عقل و در خدمت عقل نبوده باشد، می شود اون ریاست طلبی ماکیاولیستی. و اگر در تحت تربیت بود این نفس و تحت تدبیر عقل قرار گرفت، البته این کنترل می شود. و منها محبت و تجار و متمولین لکسب المال و حرصهم علی الجمع و الادخار و حفظ النقود و الامتعه و اختزانها. یک نوع دیگر از محبت، محبت تجار و متمولین است، سرمایه دارا نسبت به کسب مال و حرص آنها در جمع مال و ذخیره کردن و حفظ مال و پول. و بالاخره بعضی در جمع مال و بالا رفتن ارقام شماره‌های حساب‌های بانکیشون، بعضی ها در بالا رفتن وزن طلاشون، بعضی ها در داشتن املاک‌های گوناگونشون و اینها را حفظ کردن، اینها محبتی است که در اینها هست. و منها محبت التجار و المتمولین لکسب المال و حرصهم علی الجمع و الادخار و حفظ النقود و الامتعه و اختزانها، اینا را خزینه ها را پر کنن. که انهو شیعون مجبولون فی تبائهم و مرکوزون فی نفوسهم. گویا این هم جبلیه در طبیعت اینهاست و مرتکز در نفوس اینهاست. لما فیه من الصلاح لغیرهم و من یعتی بعدهم. البته اگر اینها هم در تحت تعلیم و تربیت قرار گرفته باشند، می فرماد این از اون جهت که صلاح و خیر دیگران رو می خواهن، ذخیره می کنن برای نسل آینده، میگن فرزندان ما بعد از اونها برای نسل آینده. اما اگر کسی اون شوه نفس گرفتار شد و یحبون المال حبا جما شد، خب اون دیگه یه حرف دیگری است. و الا جبلی انسان این است که داشته باشد و اصل داشتن مال و سرمایه نقص نیست، بلکه نداری نوعی نقص است. نداری به خاطر سوء مدیریت خود انسان. اگر کسی بتواند جیب و کیفش پر باشد از مال، مال حلال، اما قلبش فقط به حب دوست متیم باشد، این نقص نیست. اما اگر رایه بون المال حبا جمع شد، محبت مال و پول و اینها آمد در حریم قلب انسان، دیگر این قلبی که بناس بیت المحمور باشد، این تبدیل می شود به طبیله. و منها محبت العلماء والحکما لاستخراج العلوم و تدوینها فی الکتب و و نشرها و البحث عن قوامزها و کشف اسرارها و تعلیمها للمتعلمین و اظهارها علی المستعدین. نوع دیگر از محبت، محبت علماست، علم دوستی حکما و علما، اینا اصلا عشق می‌ورزن به مسائل علمی در استنباطات علومشون و تدوین معارفشون در کتابها و منتشر کردن اونها و در بحث از قوامز و مشکلات علوم و کشف اسرار و تعلیم به متعلمین و اظهار اونها بر مستعدین، اینها را دوست دارن، محبت دارن، عشق می‌ورزن، به بحث‌های علمی یاد بگیرن، یاد بدن، بنویسن، بخونن، مشکلات علمی را برطرف کنن، سوالات طرح کنن، سوالات را جواب بدن. و کسانی که در این وادی و در این محبت هستن، اینها نظیر آنچه که راجع به مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه نقل شده است که ایشون گاهی مشکلات و مسائل سنگین علمی رو حل می کرد و براش حل می شد و حظی که از حل شدن مسائل علمی ایشون داشت، نیمه شبها وقتی کار علمیش تمام می شد می اومد تو حیوان منزل قدم می زد، می فرمود این الملوک و این ابناء الملوک، کجاین شاهان و زمامداران که فکر می کنند خیلی خوب زندگی می کنند، کجان اینها، بچه های اینها، دوربری های اینها، اونها کجا، ما کجا، لذت علمی کجا، لذت ریاست و پول کجا. و منها محبت العلماء والحکما لاستخراج العلوم و تدوینها فی الکتب و نشرها و البحث عن قوامزها و کشف اسرارها و تعلیمها للمتعلمین و اظهارها علی المستعدین که انه شیء مجبول فی تبائهم مرکوز فی نفوسهم. این محبتم گویا در جبلیت تبایی اینها، این جبلیت تبایی اونهاست و در نفوس اینها مرتکز است. لما فیه من احیاء النفوس، از اون جهت که با نشر و تعلیم و تعلم نفوس انسانی احیاء می شود و بعثها من موت الجهاله و قبر طبیعه و تنبیها من رقدت القفله و نوم النسیان، با مسائل تعلیم و تربیت، مسائل علمی، بالاخره نفوس انسانی از قبر جهالت و طبیعت نجات پیدا می کنند، برانگیخته می شوند و تنبه است از اون چه که خواب رفتنهای قبلت و نسیان که برای انسان پیش میاد. و منها محبت و صنائه فی اظهار صنائعهم و حرصهم علی تتمیمها و شوقهم الی تحسینها و تزیینها. نوع دیگر از محبت، محبت هنرمندان است در خلق آثار هنریشون، عشق می‌ورزن اون ریزکاری‌هاش، تزیینش، نقش‌هایش. یک هنرمند در آثار هنریش، در خلق آثار هنریش حرص و ولع دارد، محبت دارد، حاضر است. در همین موارد همینطوره. این محبت ها وقتی در این گروه ها بود، اینا حاضرن از خواب و از غذا و از استراحت و از همه اینها بزنن اون که مورد محبت اونهاست به دنبال او باشن. محبت و سنا فی اظهار صنائعهم و حرصهم، حرص و ولع دارن در بر تتمیم اون آثار و شوق دارن در تحسین اون که زیباترش کنن، مزینش بکنن. این هم که انهو شیعون قریزیون لهم، برای این که لما فیه من مصلحت الخلق و انتظام احوالهم. حالا به بعضی از انواع محبت که اشاره کردن می فرمان و علم ان النفوس کلما کاند اشرف و اعلا کاند محبوباتها و مرغوباتها التف و اصفا و ازین و ابها. این یه قاعده کلی است بر اساس هر کی در هر آرمان است ارزش او در همان است، قیمت و کل امرئن ما یحسنه. می فرماد نفوس انسانی مادامی که هر یک از نفوس انسانی وقتی به لحاظ وجودی و هستی اشرف و اعلا بود، محبوب های او و مرغوب های او هم التف و اسفست. یک نفس شریف به هر چیزی محبت پیدا نمی کند. یک نفس متعالی به امور پست و پلید محبت پیدا نمی کند. هرچه نفس شریفتر باشد، اون مورد محبت و علاقه او هم لطیفتر خواهد بود. و در مقابل هر نفسی که به هر مقدار از شرافت و تعالی بی بهره باشد، میبینید به یک اموری محبت میبرزد که پست است. و علم ان النفوس کلما کاند اشرف و اعلا کاند محبوباتها و مرغوباتها التف. یک نفس شریف به هر چیز محبت نمی‌ورزد. او می‌گوید اون امور پست و پلید شأنیت محبوب بودن من را ندارد. محبوب او التف است، اصفاست، ازین است و ابهاست. این یه قاعده کلی و اصل کلی است. والذی ینبئک علی هذا الامر، اون چی که الان باید به شما تنبؤ بدیم این است که ان القوى النباتیه رؤوسها ثلاثه. حالا یه بررسی دوباره دارن در موجودات عالم از طبیعت و نفس و عقل و تا به بالا، از این جهت که همه این موجودات محبوبی دارن، محبتی در بین اونهاست. حالا تا این موجودات هر چقدر اشرف و اعلا باشن، محبوب های اونها هم التف و اصفا خواهد بود. والذی ینبهو که علی هذا الامر ان القوى النباتیه، از قوه نباتی شروع میکنن، رؤوسها ثلاثه. قوه نباتی، قوای نباتی، اون رؤوس قوا ستاست. حالا قوای دیگر در تحت مرؤوس اینا هستن. رؤسای قوا ستاست. احدها قوت و تغذیه، و ثانی قوت و تنمیه، و ثالث قوت و تولید. پس قوه تغذیه و تنمیه و تولید رؤسای قوای حیوانی هستن. فکذالک العشق الخاص بالقوه النباتیه علا اقسام ثلاثه. بر همین اساس اون عشق خاص و محبت خاص به قوای نباتی هم سه قسم خواهد که به ازای هر یکی از این قوا، چون هر یکی از این قوا محبتی که دارد نسبت به اون چه که میخواهد. احدها یختص بالقوت المقضیه، یکی از اونها اختصاص دارد به قوه مقضیه. و هو مبدع و شوقها الى حضور القضا عند حاجت مادت الیه و بقائهی فی المتقضی بعد استحالتهی الى طبیعته. اولی که اختصاص دارد به قوه مقضیه و اون مبدع شوقش این قوه مقضیه مشتاق است به حضور قضا، عند حاجت المادت الیه، وقتی که احتیاج به قضا داشته باشه و اون ماده را و اون قضا را، اونجه که باید قضا بشود را اشتیاق به او دارد و اون را جذب کند و باقی بگذارد در متقضی و بقائه فی المتقضی بعد استحالته الى طبیعته، یعنی اون مواد جذب کند و اون مواد بشود غذای واقعی و این غذا در متقضی که غذا خورنده است در او باقی بمونه به عنوان انرژی و آثار. و ثانی یختص بالقوت المنمیه، عشق و محبت دوم اختصاص به قوه منمیه داره که همون قوه فرمود تنمیه و منمیه. و هو و مبدع و شوق الى تحصیل زیادت طبیعیه، چون قوه نامیه و منمیه کارش بزرگ شدن هست، زیاد هست، این شوقش به تحصیل زیاده طبیعی است، او دوست دارد که بزرگ بشود. و هو مبدع و شوقها الى تحصیل زیادت طبیعیه، البته این زیادی هم المتناسبت فی اقتار المقتضی، نه آماس، نه ورم، نه چاقی، بلکه بزرگ شدن متناسب با همون شی. خب یک درخت بزرگ می شود، تمام از ریشه و تنه و برگ و همه بزرگ می شود متناسب با او. حالا اگر یه درختی تنش کوچیک بود، شاخهاش بزرگ بود، خب این اینجور نمی شود، بلکه المتناسبت فی اقتار المقتضی، اون غذا خورنده. و ثالث یختص بالقوت المولده، سومین عشق و محبت اختصاص دارد به قوه مولده. و هو مبدع و شوقها الى تحییت مبدع الکائن، کائن الذی هو من نوعه. و این شوق، این مبدع شوق است برای الى تحییت مبدع الکائن که میخواد مثل خودش را، هم نوع خودش را باقی بگذارد. الذی هو من نوعه، اونجا که هم نوع او محبت دارد که تنها نباشد، بلکه بعد از او هم نوع او باقی باشد. و من البین ان هذه الافاعیل الصادرت عن قوى النفس النباتیه لیست صادرت عن مجرد اتفاق او جزاف. این مطلب می فرماد روشن است که کارهایی که صادر میشه از قوای نفس نباتی اینها یه امور جزافی و اتفاقی نیست، چون اتفاق دیگه تکراری نیست، اتفاق یک باره، نه اینکه از پیدایش عالم تا الان بدون کوچکترین تخطی و تغییر اون کار انجام بگیره. اینها مجرد اتفاق، یعنی بدون دلیل، بدون وابستگی به جایی اینجور نیست، بلکه در عالم حکمت از پیاده شده، علم از پیاده شده، صنعت الهی است که در عالم پیاده می شود. و من البین ان هذه الافاعیل الصادرت عن قوى النفس نفس النباتیه لیس صادرت عن مجرد اتفاق او جزاف، بل هی لقایات، اینا هدف دارن، عالم هدفمنده و اغرازن ملائمت لها، یا اغراضی که متناسب با اوست، و خیرات موافقت لتباعها، خیراتی که هماهنگ با طبیعت اونهاست. و کل من تعمل فیها، هر کس در این ساختار وجودی نباتات تأمل بکند، یعلم انها صادرتون من میول و قصود فیها، تأملی بکنه میبینه اینها با میل صادر شده و با قصد انجام شده، همینجوری نیست، عالم به حساب و کتاب نیست، هرچی به هرچی نیست. و کل من تعمل فیها یعلم انها صادرتون من میول. اگر یک درخت برگ دارد، میوه دارد، شکوفه دارد، او با میل و شوق و محبت این را به وجود آورده در درون خودش و با قصدی که به کمالش برسد و به اهدافش برسد و به غایاتش برسد اینها را به وجود آورده. فهیه ازن عاشقتون لتلکل غایات، این مشتاق است، درخت به میوه خودش عشق می‌ورزد، به برگ خودش عشق می‌ورزد. اون قوه نباتی نسبت به این شاخه و درخت و بوته خودش عشق می‌ورزد، با میل، با شوق اینها رو به وجود آورده است. آدم می‌بینید وقتی این بحث به این جای ظریف می‌رسه، می‌بینید نگهداری درختان، بوته‌ها، گل‌ها و کمک کردن اینها در رشدشون، آبیاریشون چقدر هماهنگ با متن عالمه، و خوش کردن اینها و نابود کردن اینها چقدر دلخراشه، افسردگی آوره. وقتی آب پای درخت، پای بوته، پای گل آب بهش میدیم و او رو کمک میکنیم در به قایت رسیدنشون، او با همان زبان زبانی خودش تشکر میکنه. گل باز که میشه خنده اوست، گل خندان که نخندد چه کند. در این گل شکفته شده و باز شده اسراری است، او داره تبسمش را به دیگران ارائه می دهد. او می گوید من به غایتم رسیدم، من به هدفم رسیدم، من به کمالم رسیدم. هر موجودی که به کمال برسه خندان است، شادمان است. اگر گفتن العارف و هشتون بشون بسام، یه انسان عارف شادمان است، برای هر موجودی که به کمال برسه شادمانه. شادمانی مال کماله. خنده لب غیر از شادمانی است. گل که باز میشه نشانه شادمانی اوست. میگه من به کمالم رسیدم. و چه اسراری است در این نظام. فهی اذن عاشقتون لتلک الغایات. و هی این غایات متممتون لمبادئها و مکملتون لها و مخرجتون ایاها. این غایات متمم مبادی این هاست، مکمل مبادی این هاست، مخرج این هاست از نقص به کمال. یعنی این غایات بوده که اینا را درجه به درجه از دل خاک در آورده، جوان شده، بوته بوده، جوان شده، ساقه شده، گل شده، میوه شده. همونطوری که یک مادر وقتی جنینش رو بعد از 9 ماه صحیح و سالم به دنیا می آورد، شادمان است که زحمات 9 ماهش صحیح و سالم به دنیا آمده. یک درخت هم وقتی میوهش میرسه همین حال برای اوست. فهیه اذن عاشقتون لتلک الغایات و هی متممتون لمبادئها و مکملتون لها و مخرجتون ایاها عن النقص الى الکمال و عن قوت الى الفعل. این تا اینجا درباره نباتات که رؤسای قوای نبات ستاست و برای هر کسی مبدا شوقی است نسبت به آنچه که متناسب با اوست. حالا میخواد درباره حیوان همین مطلب رو بیان بکنه که اسرارآمیزتر از حیوان، که این موکول میشه برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.